من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، وعرض السلام حضور جناب عالی و همچنین همکاران و پژوهشگران و محققان و فضلای بحث، خصوص جمع گرامی دانشکده علوم سیاسی. بله، همطور که فرمودید امروز سه‌شنبه هست و اول محرم سال 1443 و یادآور نهضت عظیم و قیام فراموش ناشدنی سالار شهیدان حسین ابن علی، که ما دنیا و آخرتمون، معرفتمون و باورهامون با این حقیقت گره خورده، به روح مطهر سالار شهیدان و عزیزان پادر رکاب اون حضرت که در حقیقت جان باختگان مسیر آزادی و حریت برای همه بشر هستند، سلام عرض میکنیم و حشر این عزیزان رو در سایه لطف و کرامت الهی، در سایه اسماء الهی از درگاه الهی مسئلت میکنیم و برای امت اسلامی و جهان بشری و همچنین جامعه اسلامی ایران و نظام اسلامی این آمیختگی و تأثر از این نهضت و الهام گرفتن از این مکتب رو باز آرزو داریم. بیش از 40 سال قبل که این انقلاب شکوهمند میخواست شکل بگیره، تمام جوهر این انقلاب رو و گوهر این انقلاب رو نهضت سالار شهیدان حسین ابن علی تأمین میکرد و حتی جنگ 8 ساله رو هم به تعبیر آیت الله جوادی آملی اون خط مقدم رو کربلا کربلا آشورا آشورا تأمین میکرد. به هر حال ما یک جامعه هستیم با چنین باوری و چنین اعتقادی و محرم سر آمد و یعنی آغاز شد و در حقیقت یادآور خیلی از حقایق و مباحثی است که ما باید دوباره اون رو بازخوانی کنیم. اگر محرم پایه‌گذار انقلاب بود، تنها محرم است که میتواند این انقلاب رو مصون نگه بدارد، صیانت کند و از خطاها و خلافها و تجیها و ناسوابیهایی که اتفاق افتاده است، همین محرم است که میتواند اصلاح کند. هیچی نمیتونه این انقلاب رو، چون سطح این انقلاب در سطح محرم شکل گرفته، در همون سطح بایستی که اصلاحات اتفاق بیفته و همون ناکجی ها، نادرستی ها، ناسا و بسیاری از انحرافاتی که متاسفانه شکل گرفت و جامعه رو و نظام رو متاسفانه به چالش کشید، این هم تنها از جایگاه شناخت بهتر و باور عمیق‌تر و وسیع‌تر نسبت به کربلای ابی عبدالله علیه السلام امکان پذیر است که دیگرانی ها برطرف بشه. به همین مناسبت یه بحثی رو تحت عنوان قدرت اجتماعی در نهضت حسینی علیه السلام یه چند جلسه‌ای بنسمای مطالبی رو اونچه که به ذهنمون میرسه بر اساس آموخته هایی که در حوزه حکمت، کلام، فقه و نظائر آن انشاءالله خدای عالم عنایت فرموده بتوانیم مباحثی رو داشته باشیم. دوستان هم اگر فرمایشاتی داشته باشن، نظراتی باشه، سوالاتی و اونچه که باعث غنای این مطلب هست هم بسیار سپاسگزاریم. اما بحث امروزمون المظهر الثانی فی ان الانسان یبعث بجمیع قواه و جوارح جوارحی. جناب صدر متعلین خب یک نگاهی فراتر و وسیع‌تر و عمیق‌تر به هستی دارن و بر اساس همین نگاهی که عمیقاً به هستی دارن، خب طبعاً احکام هستی رو هم بر اساس همین نگاه عمیق دارن دنبال میکنن. یکی از مسائل و حقایقی که در نظام هستی دیده شده است حقیقت معاد است. خب معاد از فلسفی جای بسیار مباحث فراوانی داره و جناب سر متعلین هم که از دغدغه های حکمی او این هست که شما میبینید در نوع آثار فلسفی، عرفانی و معارفی به بحث معاد با همه ویژگی هاش پرداختن. شما نگاه کنید اسفار تا چه حدی، شواهد ربوبیه تا چه حدی، همین المظاهر المظاهر الهیه، کتاب مبدع و معاد و بسیاری از به اصطلاح مباحثی که در حوزه اندیشه جناب صدر شکل گرفته است، یکی از اساسی ترین و اصلی ترین مباحث همین بحث معاد هست. حلیت معاد، کیفیت معاد، چیستی معاد و مباحثی از این دست، مسائلی است که ذهن جناب صدر متعلین رو کاملا اشغال کرده و ایشون هم با همه همت به صحنه آمده. واقعا شما نگاه کنید این آثار، این چه مرد بزرگی بود، این چقدر این مرد عظیم و والا بود که هر حال این آثار کم چیزی نیست که جناب صدر متعلین در این آثار اینگونه به او پرداخته است. خب در مظهر اول از فن ثانی که بحث معاد بود، ایشون به چیستی معاد و حلیت و هستی معاد، اون هم معاد جسمانی، پرداختند. معاد جسمانی رو کاملا حق دانستن، فهمودن که قد علمت ان الحق فی المعاد عود البدن به عینه و شخصه کما یدل علیه الشرع الصحیح من غیر تعویل و یحکم علیه العقل الصریح من غیر تعطیل. این از فرمایشات اساسی و کلیدی و جامع جناب صدر متعلین هستش. خب با این بیان در حقیقت فصل اول یا مظهر اول از فن ثانی رو در حقیقت به پایان بردن. اما نکته‌ای که در اینجا هست این است که این بحث حشر انسانی، بحث انسانی باید تحلیل بشه و معناش دقیقا مشخص بشه که تا چه شأنی و تا چه حدی و وسعتی این معاد انسان رو شامل میشه، که این یک فراز از بحث هست. در ابتدا راجع به این فراز بحث میکنن، اما بحث دیگری که جناب صدر متعلین دارن این هستش که معاد را از انسان که به عنوان عالم صغیر است به کل عالم کبیر دارن تسری میدن و میفهمند که این اختصاصی به جریان عرض کنم که انسان نداره، بلکه هویت هر چیزی که دارای نفس و بدن هست، بدن او از او جدا میشه و نفس او در قیامت حاضر می شود. آسمان و زمین دارای نفس هستند. هر موجودی که دارای نفس هست، خب نفس بدون بدن نخواهد بود، تدبیر بدنی دارد و این بدن در یک نشئه بگونه در نشئه دیگر بگونه دیگر البته عینیت برقرار است. همین بدن در اونجا به اون نحو ظاهر می شود، مثل بدنی که در دوران طفولیت است، در دوران جوانی است، در دوران پیری و کهنسالی است. همه اینها به وحدت نفس وحدت پیدا می کنند، به عینیت و تحقق نفس عینیت و تحقق پیدا می کنند و اگر نفس به عالم دیگری سفر بکند، بدنی که با همین بدن عینیت دارد رو فراخور خودش در حقیقت در برزخ و قیامت تأمین خواهد کرد. این اختصاصی به عرض کنم که انسان ندارد، به کلیت نظام هستی و عالم کبیر در حقیقت مرتبط است. اگر فرمود که خدای عالم در حقیقت زمامدار نفس همه حقایق است که سبحان الذی بیده ملکوت و کل شیء، و هر شیء دارای ملکوتی است، دارای نفسی است. الان بدن ما ملک ما را تأمین می کند و نفس ما ملکوت ما را تأمین می کند، که اگر کسی زمامدار نفس بود، بدن هم به تبع زمامداری می شود. چون بدن یک متغیری نسبت به ثابت وجود نفس نیست و خدای عالم که ملکوت رو به عهده دارد، ملک رو به تبع ملکوت در حقیقت عهدهدار هستش. این اختصاصی به عالم صغیر که انسان هست ندارد، بلکه عالم کبیر هم همینطور است. اگر خدا فرمود سبحان لا اله الا الله العلیم الکریم، لا اله الا الله العلی العظیم، سبحان الله رب السماوات السبع رب الارضین السبع و ما فیهن و ما بینهن و رب العرش العظیم، همه اینها دارای نفوسی هستند که این نفوس در روز قیامت محشور میشوند، گرچه بدن اونها از اونها جدا شده و مفارقت نفس از بدن در همه این موجودات وجود دارد. این مطلبی است که با تحقیقی که دارن ارائه میکنن انجام میدن. این نکته رو هم باز در این فرمایشات دارن که جای دقت داره. ما وقتی میگیم انسان محشور میشود، مراد از انسان چیه؟ مراد از انسانی که محشور میشود، مبعوث میشود، بعث و حشری دارد، این انسان چیه؟ ایشون این انسان رو که تحلیل میکنه، سه طبقه برای انسان درست میکنه. یک طبقه زیرین است که از او به جسم و بدن و بیزه یاد میکنند، که در حقیقت از اون موطن نفس خارج میشود، اون همون حوزه ملک انسانی است که اینها دیگه در به عنوان بدن انسانی و طبیعی تعریف میشود. حوزه دیگر، مرحله دیگر، مرحله قوا و اجنه هست، جوارح و جوانح. جوارح رو در ملکی میتوان، موجود ملکی میتوان دید، اما جوانح رو در حوزه قوا و ملکوت باید تعریف کرد. ایشون میفرماید که چون این قوا تجرد دارد، این قوا هم محشور میشود، بلکه انسان وقتی محشور میشود با قوایش محشور میشود. قوای انسانی هم در دو بخش نظری و عملی در حقیقت تعریف میشود. قوای نظری او که عبارتند از ادراکات حسیه، خیالیه، وهمیه، عقلیه و شهودیه، اینها در یک نحوه تجردی هستند، اما قوای عملی در کلیت جوارح انسانی منبستن و پراکندن و وجود دارند. بنابراین این قوا به همراه این به اصطلاح ابزارشون، نه در حد جوارح، این که انتشار پیدا میکنن این قوا در، عرض کنم که بدن، اون بدن به عنوان لاشه و جسم به ملک میماند چون حیث طبیعی و مادی صرف دارد، اما قوا چون حیثیت تجردی دارند با انسان محشور می شود. انسان به علاوه قوایش محشور می شود، قوای نظری و قوای عملی، و این دو قوه دو به مثابه دو بالی هستند که انسان با این دو بال در انشاءالله جنان واسعه یا روزه از رضوان الهی به پرواز در میاد، به طیران در میآید. بنابراین همونطوری که در باب ملائکه فرمودن که اولو اجنحه هستند، دارای بالهایی هستند، این بالها قدرت پرواز به فرشته ها میدهد. حالا ما در نشأه طبیعت پرواز رو دقیقاً در پرندگان داریم به اصطلاح مشاهده میکنیم، اما اینکه انسان به پرواز در بیاید، یطیر به جناحیه به تعبیر رسول مکرم اسلام در باب جعفر طیار، خب این در حقیقت بر اساس این است که اون انسانی که اندیشهش رو الهی کرد، انگیزهش رو الهی کرد، با دو بال اندیشه و انگیزه، عقل نظری و عقل عملی، به پرواز در بیاید. و هرچه که اینها وسیع‌تر و عمیق‌تر باشند، قدرت پرواز انسانی بیشتر است و اوج گرفتن انسانی امکان پذیر است. همونطور که در بین پرنده ها هر پرنده‌ای نمی‌تواند در قله رفیع حاضر بشود. فقط برخی از پرنده ها هستند قدرت و بال پهن و وسیع، پرهای وسیع این امکان برایشون وجود دارد. انسان هم تشبیه شدن به پرنده ای که در حقیقت اگر این قوا در او نشأه طبیعت تقویت بشود، بر ایمانش که ایمان در جنبه عقل عملی شکل میگیرد، ایمان، اراده، شوق، عشق، تبعیت، اطاعت، اینا همه در حوزه عقل عملی هستند. در عقل نظر هم خب معرفت خیالی، عقلی، شهودی و نظائر آن هم در اون بحث که ادراکات هستند قرار میگیرند. بنابراین ایشون میفرماید که وقتی سخن از بعث و حشر انسانی هست، نه یعنی یه موجود شخصی با همین قیافه‌ای که هست اونجا محشور میشود، نه، او یتی رو به جناحی عقل نظری و عقل عملی و هرچه که اینها قوی تر باشن مثل پرها هستن. یه بال داریم، یه پر، یه نفس پرنده است، یک که مقام سوم است. پس یه جوارح داریم، یه جوانح داریم، یه نفس. این سه مرحله. جوارح در نشأه ملکی میمانند، اما جوانح و نفس محشور میشوند، حشر و بعث دارند. و این جوانح هم در حقیقت محشور میشوند و مراد از این جوانح یعنی دو بال عمده عقل نظری و عقل عملی و هرچه که از ادراکات و باورها و اعمال و اطاعتها بیشتر باشه، اینا به مثابه پرهایی هستند که قدرت پرواز رو در عالم انشاءالله بهشت برای انسان فراهم خواهند کرد. در جانب منفی هم مسئله همینطور است. اگر کسی معاذ الله ظلوم جهول باشد، همونطور که از اون طرف یک مؤمن به اصطلاح عارف باشد، عارف، یک عارف مؤمن یعنی هم صاحب عقل نظری و هم صاحب عقل عملی، و در بخش منفی هم ظلوم جهول متاسفانه خواهد بود. اینها هم کسانی که ظلوم جهول هستند هم معاذالله در اسفل سافلینی قرار خواهند داشت. این مباحثی است که در این هر آمده و جناب صدر ممکنم انگیزهشون هم در این مظاهر این است که آیاتی که در این سطح داره مطرح میشه رو با این تحلیل عقلی جلو ببره. حالا ملاحظه می فرمایید: المظهر الثانی فی ان الانسان یبعث بجمیع قواه و جوارحه. انسان به همه قوا و جوارحش محشور می شود. که حالا الان بیان می فرمایند که مراد چیه. اعلم ان کل قوة من قوى العقل العملی للانسان یسری من نفسی الى البدن. قوای عقل عملی در همه بدن انسان منتشر است، منبث است و سریان دارد. عقل نظری در بدن نیست، در همون حوزه نفس در جایگاه ذهن شکل میگیرد. اما عقل عملی که در حقیقت حیثیت های انگیزشی و عملی دارد، در کل بدن، در چشم، در گوش، در دست و پا منبث است. اعلم ان کل قوة من قوى العقل العملی للانسان یسری من نفسه الى البدن. از جایگاه نفس به بدن سرایت میکند. خب، فان النفس بمنزله طیر سماوی که له اجنحه و ریاش. اگر بخوایم تشبیه بکنیم، نفس مثل یک پرنده است. مرغ باغ ملکوت هم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختن از بدن. فان النفس به منزلت طیر سماوی که لهو اجنحه و ریاش. فل جناحان قوتاه العملیه و العلمیه. العلمیه و العملیه منظور از دو جناح همون دو بالی هستند که انسان هستن و این دو بال عبارتند از عقل نظری و عقل عملی. و ریاشه یعنی پرهاش، یلغوا، این به اصطلاح قوای زیر مجموعه ای که هست، مثلا قوه باصره، قوه سامعه، قوه لامسه و امثال ذلك، اینها پرهای اون دو عقل نظری و عملی هستند، هر کدوم پره. بل بدن الجسمانی که در حقیقت به جوارح برمیگردد، به منزلت البیزه التي یخرج منها الطیر، طیر از تخم در میاد. نفس هم از بدن خارج می شود، مفارقت می کند. این مفارقت نفس از بدن مثل خروج پرنده است از بیزه. بل بدن الجسمانی به منزلت البیزه التي یخرج منها الطیر، فاذا هان وقت طیران، وقت طیران رسید، یطیر و این پرنده جناحیه الى السماء و یهمل و معه کل ریشت من ریاشه، تمام پرهای او که مراد از اینجا این قوای جزئی است، قوای جزئی باصره، سامعه، لامسه، شامه، زائقه و دیگر قوایی که هستن، اینها هم مسابه ریاشن، مسابه پرها هستن که اگر ما بگیم عقل نظری قوایی دارد که اینا همون جوارح که میگن منظورشون اینا هستش، که اینا زیر مجموعه هستن اما یک حیثیت تجردی برای اینها هم هست، اینا هم محشور میشود. فهازا و مثال و نفس، این طیران و طائر و امثال ذلك مثال است و نمونه ای برای نفس هست. و غرض و غرض من بعث القوا، القوا الاشاره الى ان لكل قوه کمالا و لذتا و علما یناسبها. خب این که میگیم انسان محشور میشود، مراد ما از حشر انسان یعنی این موجود با همه خصائصی که برای او هست، اهم از قوایی که به صورت عقل عملی و نظری معرفی شدن یا به صورت ریاش و زیرمجموعه هستن، و بالاخره انسان حشرش با همه این جهاتی است که به یک معیار صاحب تجرد است. تجرد انسان رو به عالم بقا منتقل می کند. هر میزانی که از انسان با مادیت عجین است، اینا میموند در طبیعت و ذوب می شود و فانی می شود، و هر میزانی که از انسان با تجرد همراه است، به همراه انسان می رود و وسعت پیدا می کند انسان، و لذا لذت هایی که در جنات تجریم تحت الانهار میبرد از همین قوا میبره دیگه. الان قوه لامسه لذت میبرد، قوه باصره لذت میبرد، قوه سامعه لذت میبرد. البته این مطلب تو پرانتز که خیلی بحث عمیقی است و خدا بردن تحت عنوان ان نفس فی وحدتها کل القوا، و مرادشون از این است که نفس در همه جا حاضر است، یه چیزی به عنوان قوه باشه و نفس دقیقت قوا را تحقیقات اداره بکند، این در مکتب مشائین مطرح بوده است. اما در مکتب حکمت متعالیه نه، خود نفس در همه مراحل حضور پیدا میکند، دانن فی علوهی و عالن فی دنوه. نفس در مرحله قوه باصره، قوه باصره است. نفس در مرحله قوه سامعه، قوه سامعه هستش. لذا در همه جا میگه من دیدم، من شنیدم، من خوردم، من رفتم، من، همه اینها به من، به نفس برمیگرده، که زیرا نفس در تمام این شؤونات حضور مباشرتی دارد، نه اینکه از طریق قوا بخواد این کار انجام. یکی از مسائل بسیار عمیقی که در حکمت متعالیه در حقیقت تولید شده مطابق با مبانی همین مسئله است که النفس فی وحدتها کل القوا، اینجا حالا به کلیتش واگذار شده است. خب این تا اینجا راجع به انسان به عنوان عالم صغیر مطرح کردند و بودند که این اتفاقی که در ارتباط با انسان میافتد، این اتفاق نسبت به کلیت نظام هم همینطوره. نظام بازسازی میشه، دوباره نظام از مقطع جسم و نفس، جسم بدن و نفس پوست اندازی میکنه، این بدن رو رها میکنه با یک بدن دیگری که همسن خاص و عینیت هم باز به وسیله نفس محسوب نفس هست این رو در حقیقت دنبال میکنه. بنابراین همونطوری که در عالم غیر چنین قضیه رو ملاحظه فرمودید، همین اتفاق در عالم کبیر هم خواهد افتاد. دقیقا اعلم ان خلق عالم الكبير و بعثه که خلق عالم صغیر و بعثه، که خلق عالم صغیر و بعثه. شما عالم کبیر رو هم مثل عالم صغیر بدونید. این که میگیم انا لله و انا الیه راجعون، این اختصاصی به فقط انسان نداره، این زبان حال همه موجودات هست که در قوس نزول صادر شده هم در قوس صعود به خدای عالم رجعت پیدا خواهند کرد. رضا فهمود که و ما خلقکم ولا بعثکم الا که نفس واحده. آفرینش شما و بعثت شما یه حقیقت است که در سیر نزولی یه جور دیده می شود، در سیر صعودی به گونه دیگر دیده می شود. در سیر نزولی با یک بدن مادی در حقیقت توأم و همراه است، در سیر صعودی با یک بدن مثالی را خواهد. و کما ان اعضاء البدن بعد الفطره مستحیلتون کائنتون فاسدتون و روحه باقیه، همونطوری که بدن انسانی بعد از فطرت و خلقت مستحیل است، در حال تحول است، در حال دگرگونی است، کائن است، یافت می شود، کون و فساد دارد، منظور از کائنتون فاسده این گونه هست، و روحه باقیه الا انها فی اوائل نشأت ضعیفه الوجود و بالقوه شبیهتون بالعدم حتی یخرج فی ایام الحیات البدنیه من القواه الى الفعل و یشتد وجود الروح و یستکمل و یقوا علی التدریج و یضعف البدن و یحرم و یکل القوا و الالات شیئا فشیئا و هاکذا الی ان یفنا البدن و یموت کل نفس زائقة الموت و یبغى الروح راجعتون الى ربها یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربك راضیه مرضیه فکذلک جمله العالم. این جمله عالم رو باید وصل بکنیم به اینجا که فرمودم فکما ان اعضاء البدن بعد الفطره یعنی بعد از خلقت مستحیلتون کائنتون فاسدتون و روح و باقیه، این قضیه که اینجوری هست رو توضیح میدن که چیه، این مطلب در ارتباط با عالم کبیر و کلیت عالم هم هست. خب انسان در قوس نزول وقتی آفریده شد با یک همچین خصیصه، یعنی هویت او مستحیله است، در حال تحول تغییر است، کائن است، فاسد است، این هویتش اینجوریه. خب در ابتدا عقل حیولانی دارد، عقل ضعیف شبیه به عدم دارد، بعد کم 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 قوی میشه، قوی میشه از نوجوانی، بعد کم کم میانسالی، بعد هرم و پیری، بعد کلال و فرسودگی، اونگاه بدن دیگه از نفس دیگه از بدن خارج میشود. همین اتفاق در کلیت نظام هم خواهد افتاد. الا انها یعنی این نفس فی اوائل نشأ ضعیفتون وجود و بالقوه است شبیهتون بالعدم، اون وایی که خدا فرمود که ثم انشأناه خلقا آخر، این مرحله اولای از هستی انسان است که در مرحله بالقوه است و شبیه است بالعدم. حتی یخرج فی ایام الحیات البدنیه، تا زمانی که در بدن هست خارج بشه، من القوت الى الفعل، کم 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 عقل حیولانی، عقل بالملکه، بدنم همینطوره، نفسم همینطوره، قواهم همینطور هستن، الى الفعل و یشتد وجود و روح و یستکمل و یقوا علی التدریج، کامل میشه و قوی میشه تدریج، و یضعف البدن، و بعد دوباره وقتی قوی شد دوباره بدن ضعیف میشه و یحرم و پیر میشه و یکل دلغوا، غوا هم دیگه پرسودگی پیدا میکنن، ضعیف میشن، و الالات شیئن فشیئن ها کذا، این مسیر ادامه پیدا کنه الا ان یفن البدن و یموت، تا این که دیگه بدن به اصطلاح جان قصد رحیل، جان عزم رحیل کرد، گفتم که مرو، گفت چه کنم، خانه ویران است، این خانه ویران میشه و جان حرکت و یموت کل نفس ذائقه الموت. در حقیقت نفس هم مرگ رو میچشه و با چشیدن مرگ این بدن است که در حقیقت فاصله میگیره. در حقیقت انسان نمیمیره، بلکه انسان با چشیدن مرگ دوران انتقال رو پشت سر میگذاره. بنابراین وقتی میگیم که انسان مرد یا فوت کرد، این سخن ناتمامی است. انسان وفات دارد و نه فوت. لذا فرمود کل نفس ذائقه الموت، هر نفسی مرگ را میچشد. وقتی انسان یک شربتی رو چشید، اون شربت مذوق است و انسان ذائق است. مذوق از بین رود، ذائق که از بین نمی رود. نفس انسان مرگ را می چشد و مرگ از بین می رود و انسان می ماند. ازا می فرماید که و یموت و ها کذا الا ان یفن البدن و یموت، کل نفس ذائقه الموت و یبقى الروح راجع، در حالی که راجعتن الى ربها. و این هم این همه در حقیقت مظاهر الهی است که در قرآن آمده و جناب سلام تعلیمین به انگیزه رمزگشایی از این گونه مسائل داره عقلی و فلسفی خودش رو جلو میده. یا تو هم نفس المطمئنه ارجع الى ربها. خب فکما ان اعضاء البدن بعد الفتره مستحیلتون کائنتون مصدتون و روحه باقیه، فکذالک جملت العالم فان السماوات والارض و ما بینهما ابدا فی الانتقال و تبدل، همواره این حال انتقال و تبدل هستن. حتی تخرج ما فیها من النفوس والارواح من القبه الى الفعل على التدريج في مده عمره الطبيعي و يدور كل ما هو دوار في مده 50,000 سنه فيرجع في تلك المده جميع النسب والاوصاء الى ما عاد. این قوس نزول و قوس صعودی که مطرح است اختصاصی به انسان ندارد، بلکه کلیت این عالم در حقیقت در قوس صعود قرار گرفتن، در قوس نزول بودن و اکنون در قوس صعود در حرکتن تا برسن به جایی که در حقیقت جایگاهشون بوده است. به هر حال هر موجودی در نشأه طبیعت یا در حتی نشأات دیگر، اگر روح باشد نه، ولی نفس باشد بدن دارد و از بدنش جدا می شود. حتی یوج و مافیها من النفوس و الارواح خارج می شود، آنچه که در اون ابدان هستند و اینهایی که خارج می شود من النفوس و الارواح من القوه الی الفعل علی التدریج فی مدت عمره طبیعی و یدور کله و دوار. یعنی حالا بر اساس تحلیلی که جناب صدر متعلقین از این آیه کان مقدار او 50,000 سنه میگه، 50,000 سال نظام به اصطلاح دنیایی طول میکشه و بعد از 50,000 سال در حقیقت جمع میشه این عالم. و یدور کل ما هو دوار فی مدت 50,000 سنه فیرجع فی تلک المده جمیع النسب و الاوضاع الی ما کانت اولا، همون گونه که اول بوده است از اون جایی که آمده به همون جا برمیگردد. ما از اون عالم هستیم، به هر حال جایگاه ما اینجا نیست، اون جایی که جایگاه اصلیمون هست برمیگردیم ان شاء الله که در عالم ارواح در ملکوت اعلا جایگاه خواهیم داشت و با فرشتگان الهی هم صحبت و هم دمی. به قوله تعالی و السماء ذات الرجع، قسم به آسمانی که این حتما صاحب رجعت است و برمیگردد. یعنی نه تنها انسان برمیگردد که انا لله و انا الیه راجعون، آسمان ها هم ذات رجع هستند، اینها هم به جناب الهی بازگشت دارند. و قوله تعرج الملائکه و الروح الیه فی یوم کان مقدار و 50,000 سنه، ملائکه و روح همه به سمت حق سبحانه و تعالی عروج میکنن. حالا این عروج چی هست و چگونه اتفاق میفته؟ چون اینها هم منتشر شدن، گرچه در عالم ارواح هستند ولی باز شدن. عالم عالم بسط است، عالم ظاهر است، نه عالم به اصطلاح قائمی که دارای هویت اندماجی است. الان این بستی که نظام هستی پیدا کرده است برای این است که اسم هو ظاهر آشکار شده است. حالا اگر اسم هو الباطن باشد، همه اینها برمیگردند و در حضور الهی با اون چهره باطنی حاضر می شود. حالا چهره باطن ملائکه چگونه هست، روح چگونه هست، برمیگردن به مسئله این که مقدار روح 50,000 سنه، مسائل است که خب حالا بعضی از مسائل رو هم جناب سلام تعالیم باز می کنه. فاذن قضت المدت و تمت العده و رزت الى عالم الاخر. وقتی این مدت 50,000 سال تمام شد و عده و شمارشی که باید در نشأه طبیعت شکل می گرفتن اینها هم به پایان رسیدن، این کل اینها به عالم آخرت بر می گردن. برزت الى عالم الاخره حقیقت دنیا، دیگه اون چیزی که دنیا آشکار شده بود، باز شده بود، منتشر شده بود، حقیقتش در آخر قیامت آشکار می شود. و خرجت من القبت الى الفل، جمیع ما هو مکنون فی قبور الاجسام و مخزون فی صدور النفوس و خزائن الارواح. عرض کردیم که این عالم الان عالم ظاهر است، عالم شاهد است، عالم مشهود است، و شاهد و مشهود، حقایق منتشرند، حقایق بازند، و از جایگاه اسم باطن حق نیست که همه اینها در اون هویت غیبیه به نحو اندماجی موجود باشن که الیه راجعون ناظر به هو الباطن است، انا لله هم ناظر به هو الظاهر است. الان سخن از انا لله است که همه از اون ساحت آمده ایم، و وقتی اسم قهار حق سبحانه و تعالی جلوه‌گر شد، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار، اون جایی که خدای عالم با اسم واحد خودش تجلی کرد، اسم قهار خودش تجلی کرد، بر اساس این اسم واحد و قهار همه جمع می شوند، همه در اون خزینه مکنون حق حاضر هستند. فاذا انقضت المدت و تمت العده، و عده ناظر به افراد و آحاد موجودات عالم هست، مدام که ناظر به زمان هست، برزت الی عالم الاخره حقیقت الدنیا، حقیقت دنیا به حقیقت اونجا آشکار خواهد شد که چگونه است. و خرجت من القبت الى الفل، جمیع ما هو مکنون فی قبور الاجسام و مخزون فی صدور النفوس. همه اون چرا که در قبور اجسام مکنون بود، مثل الان نفس ما در قبر بدن ما مکنون است، روزگاری خواهد شد که این نفس از این قبر بیرون میاد و آشکار میشه و انسان نفس رو میبینه، نه بدن رو ببینه. مخزون فی صدور نفوس و خزائن، یوم یقوم الروح و الملائکه و صفن لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صواب. عجیب روزی است، عجیب روزی است واقعا، روز قیامت. در سوره مبارکه حمد که اسماء عامه و قاهره حضرت حق سبحانه و تعالی مطرح است، در باب قیامت است که مالک یوم الدین. هر چی آدم فکر میکنه چی یعنی چه اسمی برای اون روز بخواد بگذره که همه موجودات عالم به اسمی از اسمای الهی اونجا ظاهر بشن، به اسم بهار اونجا همه خونده می شوند، ظاهر می شوند و همه جلوه‌گران، هر موجودی در ساحت خودش حاضر است. عجیب عالمی است، عجیب عالمی است. با یک عبارت مالک یوم الدین خدا داره خودش معرفی می کنه. چون یوم الدین با اینکه ملک و ملکوت بسیار عظیم است، اما خدای عالم خودش عنوان مالک یوم الدین معرفی میکنه. از بس اون روز بزرگ و عظیم و والاست که آدم انشاءالله روح خوب داشته باشه، روح پاک داشته باشه، روح حق و عدل داشته باشه، اونجا شاهد باشه، لذت ببره که چه عظمتی است، چه شکوهی است. همه موجودات من الاولین و الاخرین حاضر میشن، از کروبیان گرفته تا ناسوتیان همه حاضر میشن، هر کس در جایگاه خودش. چه عظمتی است اون روز، چه حشری است اون روز، فوق العاده استش. اگر ان شاء الله انسان حالش خوب باشه، قدرت برتر داشته باشه، بتونه در جایگاه عقول قرار بگیره، نگاه کنه عظمت روز قیامت رو و اینکه خدای عالم چگونه عدل رو میگستراند، چگونه حق را به جاش مینشاند. بست عدل بسیار بسیار کار سختی است. بحث این که به قدرت رسیدن اینجور عدالت رو زیر پا میبرند و عدالت رو ساقط میکنند و به ظلم عدل رو به کنار میبرند، اما در اونجا خدای عالم برای احدی جایگاه خاصی باز نکرده، با معیار عدلش میاد جلو و بعد تفضل الهی سبحانه و تعالی بعد از معیار عدل کار ساز است. تفضل در طول عدل است. آخه ما در اینجا میگیم عدل، ولی در عرض عدل پارتی و رانت و اینا رو قرار میدیم، اینو بگیم تفضل به اصطلاح معاصر. نه، در اونجا در طول عدالت هست، فراتر از عدالت است، که همه عدالت خواهان به اون بند که اون فضل جایگاه بسیار ویژه‌ای دارد. اگر فرمود ان الله یأمر بالعدل والاحسان، جایگاهی قرار میگیره در پیشگاه او به اصطلاح خاضع است. اینکه شما میگید در اینجا ما عدل داریم بعد در کنارش معاذالله احسان رو خراب میکنیم، تفضل رو خراب میکنیم، اونجا در طول قرار میگیره. به هر حال عدل به راحتی محقق نمیشه. اتفاقا آقای جوادی آموری به یکی از این مسئولان گفته بودن که شما شعار عدل دادید، ولو یک درصد، یک درصد این رو محقق کنید، درصد یا 10%، من خاطرم نیست دقیقا باشه، کار بسیار بسیار دشواریه. خیلی از آدم معمولی عدل بر نمیاد، عدل بسیار دشواره، هم شناخت عدل و هم اجرای عدل. اونجا انسان شاهد باشه که چگونه عدل محقق میشه. عدل منتظر که خدای عالم نماینده خودش رو حضرت بقیت الله زمین قرار داد تا عدل منتظر باشه، بسیار سنگیست. به هر حال یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن و قال صوابا. در اون روز دیگه اگر کسی میخواد حرف بزنه از اون طرف اون طرف حرف نمیزنه، جز به خوبی و مصلحت و صلاح و ثواب سخنی نخواهد داد. اعوذنا الله شرور انفسنا و سیئات اعمالنا، ان شاء الله که ما پاکیم مطهریم و ان شاء الله در این مرتبه عالی قرار بگیریم، جلال و شکر مشاهده بکنیم که وقتی خدا به عنوان مالک یوم الدین داره حکمرانی میکنه و حکومت میکنه بر سرزمین قیامت، این عدالت رو شاهد باشیم که به مراتب از عدالت زمینی برتر و کاملتر است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.